أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبو القاسم محمد. وعلى آله آل الله ونحن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض تسلیت دارم شب شهادت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه و خدمت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف تمام شیعیان و محبین ایشان. من قبل از این که وارد احادیثی در خصوص فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها باشم، چون چند سالی هستش که یک سری شبهات مخصوصا در فضای مجازی پررنگتر شده، شاید این مطالبی که عرض میکنم به گوش بزرگواران رسیده باشه، بعضی به خودم میبینم که یک پاسخ نسبت به قسمتی از شبهات عرض بکنم که حالا این شبهات هم توسط کسانی مطرح شده که در دایره اسلام هم. یعنی حالا مخالف اسلام نیستن، آتیست نیستن، مسیحی و یهودی نیستن. مکتبی هستش که اسم این مکتب گذاشته شده به علمای ابرار، یک قرائت خاصی از اسلام، آیات قرآن، فرمایشات معصومین، که سکاندار اون جمعی از این روشن فکرانی هستن که مطرح هستن مثل آقای سروش و آقای چنیور و جمعی که بالاخره تفکراتشون اینگونه مطرح شده مطالب. اینا حرفشون چیه؟ اینها میگن که اکثریت شیعیان و بلکه مراجع تقلید، اینها شیعیان قالی هستند، یعنی شیعیانی که از اهل قلوب هستند. و اینکه قلوب میکنن تو چند بود دارن قلوب میکنن. یکی اینکه اینها قائلن که ائمه معصومین علم لدن دارن، به خداوند متعال به اینها علم داده، همچنان که به نبی مکرم اسلام حقائق رو وحی کرده، علومی رو بهش اعطا کرده، بعضاً با امیرالمؤمنین و خاتم الاوصیا حضرت حجت ابن الحسن این گونه علم رو به اینها داده، حتی حضرت صدیقه طاهره. میگن این غلط، این اشتباه. تنها خداوند در نبی مکرم وحی کرده و امیرالمؤمنین به عنوان شاگرد ایشان مطالب و نبی اکرم به صورت حصولی تحصیل کرده، اینها رو آموزش میده و هیچ کسی هم به مانند امیرالمومنین علم پیامبر رو کسب نکرد. لذا ما میگیم که علم امیرالمومنین به صورت تحصیلی از نبی مکرم اسلام، کسی که قائل باشه بر علی علیه السلام وحی نازل شده، علم لدن نازل شده، شیعه قائلی اولین هفت که مطرح میکنم. نکته دوم در خصوص عصمت بحث دارم. میگن این که میگن بله حضرت امیر یا حضرت زهرا مثلا امام زمان این حقایق اینها معصوم هستن، یعنی دور از خطا و خطیه هستن، یا حتی مثلا ترک اولاد اینها سر نمیزنه، نه این اشتباهه. بالاخره انسان هستن، ظرفیت انسانی اینه که نهایتش اینه با اختیار خودش گناه نکنه، اما سهو میتونه اتفاق بیفته. حتی تسلی میدن نسبت به انبیا و آیاتی در قرآنی که آیات متشابه رو استناد میکنن که نسبت گناه نسبت به انبیا داده. این نکته دوم. پس میگن کسی که قائل باشه که شیعیان معصوم هستن یا شیعه خالی هستن. نکته سوم اینه که اینها در بحث نص ما میگیم از ادله ولایت آقا امیرالمومنین این که نبی مکرم اسلام از ناحیه خدا امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه انتخاب کرده. اینا میگن بله امیرالمومنین رو پیامبر انتخاب کرده، اما از ناحیه خدا نبود. دیده بود که صلاحیت داره، شایستگی داره، در ناحیه خدا فقط پیامبر انتخاب میشه. امیرالمومنین رو انتخاب کرد به خاطر اینکه از لحاظ علم، صفات و سجایای اخلاقی نسبت به سایر صحابه در مرتبه بالاتری بود، ایشون انتخاب کرد. و بقیه ائمه معصومین امام قبل، امام بعد رو انتخاب میکنه، اما بی‌معنا نیست که بالا نهایه خدا بخواد انتخاب بکنه. به عنوان یک عالم که عالم امت هستش، اعلم امت هستش و نسبت به اینها پاکیزه‌تر هستش، متقی‌تر هستش، اینو به عنوان خلیفه انتخاب میکنه. خب چی شد؟ پس این سه نگاه رو دارن و میان چکار میکنن؟ کل مرجعیت و مهندسین و علما رو اینها رو محکوم میکنن که اینا میگن غلو میکنن نسبت به این. بذار این کلمه غلو دو سال زیاد دیده باشی رو من دیدم که حتی تو این یکی دو سال اخیر خیلی حساس شده. دیدم کانال دارن میذارن، کانال میذارن به همین عنوان غلو پژوهی. هی میخوام به حساب خودتون میگن آقا اینا شیعیان مراجع اکثریت اینا حرفایی هستش که حرفایی غلو آمیزی هستش و اینها صفات فرابشری رو نسبت به پیامبرشون یا ائمه معصومین مطرح کردن. کتابی هم به این عنوان نوشته شده. حالا چون من احساس میکنم که توی این جمع افراد هستن که با این جریان برخورد میکنن، بسم الله بله، یه فردی به اسم آقای سید حسین مدرسی طباطبایی کتابی داره، مکتب در فرایند تکامل، نظری بر تطور مبانی فکری تشیع در سه قرن نخستین. و ایشان قائلن که در سه قرن نخستین هم تفکر ما رو داشتن. بعدی ها شیعه هایی که غلو کردن مثل شیخ صدوق و بعد اون مکتب ری به دعوی، مکتب قم، اومدن این حرف ها رو نسبت دادن. اگر نه چنین چیزی نیست. روایاتی که باهاشون بحث میکنیم میگن آقا روایات گفته که ما علم اولین و آخرین داریم، نمیدونم نصر همجور اینه که مثلا آیه کدیور صراحتا میگه تمام روایات بابای حجه کافی رو نگاه کردم، 70% ضعیف بود، 30% هم اخبار آحاد بود، به اینا نمیشه تمثب جستی شما، پس به بیراحتی بحث رو مطرح بود. خب این من کلیتش رو خدمت رو نرس کردم. اما در نقد گفته های این آقایون به عنوان روشنفکران دینی مطرح میشه، یه مناظره هم من داشتم خارج کشور با سروش دبا فرزندم آقای سروش، اون بحث اونجا مفصل باشه داشته که آقا ایشون همین حرفا رو بزنه، گفت شما همین غلط میکنید. ما بودیم نه بر اساس نصوص دینی ما و تا احکام عقلی که مطرح میکردیم، حجت الهی باید معصوم باشه، امام باید معصوم باشه، اینها باید معصوم، اینها باید به صورت نص انتخاب شده باشن. حتی قائلیم که اینها معجزه هم داشتن یا کرامت تعبیر اینها معجزه هم تمام ائمه معصوم معجزه هم از اینها خارق العاده خلاف قوانین طبیعت اینها صادر شد. یه مناظری هستش اگه خواستن توی سایت هم هستش، حدود یک ساعت و 45 دقیقه با ایشون بحثی داشتم. اینا اما حرفای خودشون رو که ایشان مطرح از اول اینه که ببینید در سه ساحت نص، علم یا علم غیب یا علم لدون به تعبیری و اسمت، ما وقتی نگاه میکنیم که در ارتباط با بحث اسمت اساساً حجت‌های الهی اگر خداوند اینها رو معصوم قرار نده نقد قرص پیش میاد. یعنی چطور؟ یعنی بالاخره یه پیامبری رو فرستاده، این پیامبر به نامش گناه بکنه، این پیامبر به نامش سهو بکنه، اشتباه بکنه. خب زمینه ای که ما ایشون رو به عنوان پیامبر انتخاب بکنیم این که از ایشون بخوام تبعیت بکنیم چیه؟ ایشون بخوام اعتماد بکنیم دیگه، مطمئن باشیم که این مطلبی که داره میگه ناهی خدا هستش. و اینکه پیامبر اگه معصیت بکنه دیگه میبینه پیامبر معصیت میکنه از کجا معلوم؟ خیلی مثلا اعتماد سر میشه و لازمه نبوت یا امامت یا رسالت یا حجت الهی اینه که ما اعتماد به اون فرد داشته باشیم از جهات مختلف و اگه چنانچه معصوم نباشه این معذوریت عقلی پیش میاد. پس باید از لحاظ حکم عقل این پیامبران حجت باشن. مثلا فرض بکنی که نبی مکرم اسلام یک آیه رو که جبرئیل بهش میگه این قسمت دوم آیه بخش بعدی آیه گزاره بعدی رو یادش بره، سخت بکنه مثل ما یک شعری که میگن سریع میگن و یک قسمت بعدی رو یادمون میره. و همین وقتی میام این مطالب رو میگیم نبی مکرم قرض و مرض نداشته اما سخت که کرده که اشتباه که کرده به همون اندازه حکم خدا به تحریف برده شده، به همون اندازه مردم به گمراهی کشیده شدن. و خدایی که این نفر رو میفرسته دیگه بنا باشه جه زمینه این گمراهی باشه و این مشکل درست میشه. پس این حکم عقل این گونه. در مورد علمه بعدم چند دلیل عقلی باز داریم که آقا بالاخره در زمان نبی مکرم اسلام فرصت نشد که تمام جزئیات احکام و مبادی و مبانی باید بیان بشه. ائمه معصومین میومدن اونها رو تشریح میکردن، اونها رو بیان میکردن. شما این روایات امام صادق در چه سطحیه که یکی از مرکز مهم مراجع علما متکلمین ما همین فرمایشات امام صادق علیه السلامه. فقهاء استفاده میکنن و تشریح و تبیین مطالبی ازش که البته تعارض با گفته های قرآن و فرمایشات نبی مکرم نداره. و اگه بنا باشه که یه فردی باشه که اشتباه تو کارش باشه، نادرستی تو کارش باشه، به همین اندازه دین رو به تحریف میبره، مرجعیت دینی رو به تحریف میبره و مردم رو به اینکه گونه که حد اقل میشه گفت که به قول آقای کبیر اینا در حکم مراجع بزرگی هستن که خطاشون حالا خیلی کمه، نزدیک بزن خیلی کم سال میشه. ولی بالاخره شما رو بکنید بین مراجع در استنباط یعنی اختلافه، اما میبینید در بین معصومین چه اختلافی وجود داره که بخوام حساب بکنم. پس یکی نکته عصمت، در مورد عصمت وقتی نگاه بکنیم که آیات قرآن بیانه، این آیات فراوانی که گفته اطاعت محض از پیامبر بکنید، این دلالت بر عصمته. اگه چنانچه فردی اشتباه داشته باشه خدا نباید بگه که اطاعت محضی بکن، به خاطر اینکه اگه در اون زمینه هم اشتباه ولی که مسئله جزئی اطاعت بکنی به اما همزه به انحراف کشیده شدی. فرامون اطیع الله و اطیع رسول اولی الامر منکم، اولی الامر منکم خود همین آقایون هم بحثشو داشتن که آقا میگن آقا بله تو روایات اومده، روایات متواتر هم اومده که ائمه معصومی نداری که اطاعت محض رو گفتن از اولی الامر بکنی دلالت بر اسمت دیگه، دیگه اسمت چی استفاده میشه؟ یا در ارتباط با آیه تطهیر اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اراده تکوینی خداونده بر اینکه رجس و نادرستی و از اهل بیت عصمت و طهارت دور بشه و اونها رو پاک کنه. دلالت بر عصمت همه این آیات رو نگاه می‌کنی به نحو تکوینی عصمت یک نوریه که اعطا شده. او آقایون بحث میکنم میگن اسمت علم دیگه، وقتی شما علم از نبی اکرم به صورت حصولی کسب کرده گناه نمیکنه، خب بعد سهو رو چیکار میکنی؟ سهو رو میتونی اینجا اسمت این نوریه، یک نوریه در کنار علم هم که هستش در پرتو اون بازدارندگی از سهو و خطا و خطیه برای اون انسان مطرح میشه. در مورد بحث انتخابم نستم نگاه میکنی که روایات یکی دوتا نیستش، یعنی روایات صراحتا داره که انما ولیکم الله، مثلا این آیه ای که مطرح در قرآن مطرح شده به عنوان آیه انگشتری که شیعه و سنی گفتن شأن نزولش نسبت از تعمیره، از تعمیر تو مسجد بودن فقیر اومد ساحل اومد طلب کمک کرد از تعمیر تو رکوع انگشتریش رو در آوردن دادن به این. خب اینجا بعد ولیکم الله داره مطرح میکنه، نشانه داره میگه که هم را که اون رو مطرح میکنه در حالی که در رکوع هستن، اینجا ولی خدا رو داره مطرح میکنه. یا مثلا فرض بکنید که اون روایاتی هستش که در قدیر خم مطرح شده، در قدیر خم مطرح شده و اتفاقا سنی ها نقل کردن، شیعه زیاد گزارش کرده که آقای انتخابی که داری شما میگی انتخاب نهایی خداست یا غریزه شخصی یا انتخاب شخصی توه، رسول الله میگه انتخاب نهایی خداست. به اینکه اساسا آیه ای داریم که پیامبر اکرم هر کاری که انجام میده، هر حرفی که میزنن غیر از وحی و پاکی و عصمت و فرمان الهی چیزی نیستش. بذاریم نقطه بعدی که هست، به علاوه اینکه روایاتی هستش که اینا رو من چند سال پیش جمع آوری کرده بودم، مثلا حدیث لخ، حدیثیه که کسی تو سندش نمیتونه گیر وارد بکنه، بعد حدیث سند ضعیفه ولی روایت های دیگه پوششش میده، حدیث لخ حدیثیه که از چند طریق میشه معتبر بودنش رو اثبات کرد. اونجا صراحتا بیان شده که انتخاب خداونده در ارتباط با چه نبی مکرمه که اسلام که نسبت ائمه معصومه نام تک تک بزرگواران هم آورده شده. احادیث خواتیم احادیث معتبری هستش که این بحث مطرح شده. پس اینجا نگرانی نیستش، منتها چون به نظر من دوستانی که اون تفکر رو دارن نخواستن ورود پیدا بکنن نسبت به این احادیث، چرا شاید شوخیش اینه که سواد اون بحث رو نداشتن، سواد واقعیش هر چیزی سواد خودش رو بخواد داره، خواستم یه حرف متفاوتی زده باشه. اگر از لحاظ بحث‌های رجالی و حدیثی بخوای وارد بشی در حد تواتر معنوی همه اینا قابل اثبات در اخبار آحاد نیست. و پس این بود یک علم، علم هم که نگاه میکنی در ارتباط با علم احادیث در حد متواتر از منابع عامه هستش که نسبت به اون آیه که در قرآن نسبت کتاب مبین نبی مکرم گفتن که ایشان در ارتباط با آقا امیرالمؤمنین، یعنی هر چیزی که در ارتباط با ملک و ملکوت و غیب و شهود و هر چیزی که مطرح شده نسبت به کسرات و علوم در سینه آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام مطرحه و این جمله علمیه که داده شده. این منافات با این نداره که هم مطالب و احادیثی رو امیرالمؤمنین پیامبر اکرم بیاموزن و گزارش بکنن، همین که خداوند متعال به اینها وحی کنه، علم بده. منتها گاهی اوقات با یعنی سنی ها وضع میکنیم، میگه شما با قائل به غلاف شدیم، وحی نسبت به پیامبر، میگه وحی دو جوره، یک وحی وحی قرآنیه بعد منقطع شد، یعنی بعد 23 سال که اومد پیامبر دنیا رفتن دیگه قرآن جلد دوم قرآن نیومدش، اما یه وحی مطلق هستش، یعنی علومی اعطاهای تفضلاتی بخواد بشه نسبت به ائمه معصومه مطرح بوده و خود ملائکه در ارتباط با اینها بودن، عامل علم الهی بودن و اینم میخوام بگم که قابل جمع هستش. وحی هست، وحی از نوع وحی قرآنی نیستش، علم خاصی و اونا را تعبیر به وحی بکنید اون چیز مخفی و سری که هستش گیر نست. پس این نقطه اینو خواستم خدمت دوستان عرض بکنم. آخه این خیلی مطالب با کلاس گفته میشه، متأسفانه جو مخالفت با مرجعیت و اوهانیت اینا هستش. من زیاد میبینم که در دانشگاه جوانها تحت علاقه بنده به اسلام بسیار کشش پیدا میکنن به اینها، اینها هم خوشبیان هستن، مطالب شعر و شاعری و از حافظ و مثنوی و سعدی و از این برابر آتیش میکنن، خوشبیان و خوشخو هم هستن، اما مطالب میخوام میگم که با اون چیزی که متن دین هستش، آیات و روایات، این فرمایشان ناسازگار. این از به نقطه ای بود که خواستم اینجا عرض کنم. در مورد حضرت زهرا معرف اینا همینه، در مورد زهرا میگن همچنان که امیرالمؤمنین شاگردی پیامبر رو کرد، حضرت زهرا شاگردی ایشان رو کرد و این مطالب رو آموزش دیده، این که بالاخره علمی و باشه و مسائل این گونه نبود. در مورد حضرت زهرا عرض کردم که اسمت ایشان از آیه تطهیر به وضوح استفاده میشه، حتی سنی هایی که خواستن آیه تطهیر زنان پیامبر رو داخل بکنن نسبت به این آیه تطهیر متفقون قول با شیعه هستن که از مصادیق آیه تطهیر که اسمت برای شامله حضرت زهرا هست. در مورد اسمت از زهرا هیچ اختلافی نیستش که آقا از مصادیق این آیه باشن، منتها حالا زنان پیامبر هم جزء مصادر این آیه هستن یا نیستن با توجه به سیاق آیه یا نه استفاده میشه. شما در سوره مبارکه تحریم وقتی نگاه میکنید دو تا از زنان پیامبر توبیخ شدن، این جمله به زنان پیامبر معصوم نیستن، اگه بودن توبیخ بایشون معنا نمیداد، این مشخص میشه خون خارج میکنه زنان پیامبر. بیرم نکته ای که مطرح. پس اثبات از زهرا این بودن مطرح. در مورد علم ایشان که روایات تراوان عجیب اثبات به ایشان مطرح شده و در ارتباط به ایشان حجت الهی به اون معنا نیستن که بگید یعنی امام زمان هستن، حجت هستن امام زمان به اون معنایی که بخوام، چون مقدر داریم بوده که حجت الهی بالاخره مرد باشن که رسال مرد باشن، اما خب بالاخره ایشان شخصیتی هستش که از جهات مختلف این مسئولی فرمان یعنی زهرات ما به ما حجته داریم بسن، یعنی هیچ اما کسی در این خصوص ندارد، اما جعبه بر این که حجت الهی باشه امام باشه در مورد حضرت امیر به خاطب روسیا مطرح شده و امتیازات و جهات و علم و معنویت و تمامی ها در خصوص ایشان مطرح شده. من بعد از اون چند تا حدیث میدیدم توی کتابی که از منابع عامه جمع آوری کرده بود نسبت به زهرا، شخصیت حضرت زهرا از نگاه دانشمندان عامه این وضعیت این گونه ای که دو تا حدیث خدمت بزرگواران بخونم. حدیث اول در کتاب المستدرک علی الصحیحین مال حاکم نیشابوری جلد سوم صفحه 174 حدیث 4753 حدیث عایشه نقل شده که عایشه میگه که هیچ فردی در سخن گفتن گفتار شبیه‌تر به پیامبر از فاطمه نیفته و همیشه چنین بود که هرگاه فاطمه بر پیامبر وارد می‌شد آن حضرت از جای خود بلند شده و به پیشواز او می‌رفتن، او را می‌بوسیدن و تهنیت می‌گفتن، دستش را گرفته و در جای خود می‌نشاندن و همچنین هرگاه پیامبر به منزل فاطمه می رفتن از جای خود بلند می شد و به استقبال پدر می آمد و دست رسول خدا را می بوسید. یا روایت دیگه از همین کتاب المستدرک علی الصحیحین حاکم جلد سوم صفحه 175 حدیث 4756 اینجا آورده که هرگاه نزد عایشه سخن از فاطمه زهرا سامانداری ها به میان میامد میگفت بعد از پیامبر کسی را راستگوتر از او نیافتن. خب این همین روایت هایی که در کتاب های خودشونه همین ها کفایت میکنه بر جایگاه حضرت زهرا و که ابطال مذهب خودشون به روایتیه که مرحوم علامه امینی در القدیر تواترش رو اثبات کرده، دو تا حدیث تواترش رو اثبات کرده، یک کتابی هم داره فاطمه زهرا اونجا هم بحث شناسن، یکی حدیث اینه که حدیث از پیامبر فاطمه تون بزعتون ممنی فبن اغزبه ها اغزبنی فاطمه پاره کلمه هر کسی شما به غضب بیاره من رو به غضب آورده، این حدیث اول. حالا توی قسمت اسمت مطرح میشه بالاخره ببینید یه خانوم ممکنه که به صورت احساسی غضبناک بشه، این معنی نداره که پدر این خانوم هم غضبناک بشه، ببینید یه اختلاف زن و شوهری هستش که پدر عروس گویا اوقات ببینید که حق با دخترش نیست اما چون ناراحت شده ناراحت میشه، این میگه غضبت غیر عادلانه بوده، غضب عادلانه اینه که واقعا اگه دخترش جا داشته که غضبناک بشه ناراحت بشه پدر بشه، اگه در شرایط و خشمی شده جا نداره این باید حق رو به داماد بده دیگه، بالاخره یه خانم ممکنه که اشتباه بکنه. این که پیامبر میگه که غضب ایشان غضب من هستش این دلالت به عصمت، باز سنی ها پاسخ دادن میگه که ما عصمت رو که در زندگی شخصی مثل پیامبر قائل نیستیم که همین یه مطلب از جبرئیل گرفت درست منتقل کرد از این اسمت استفاده میشه، اما حدیث بعدی که علامه امینی تواترش اثبات کرده به وضوح اسمت استفاده میشه. این حدیثه ان الله تبارک و تعالی یغضب لغضب فاطمه و یغضا لرضاها. خداوند تبارک و تعالی غضبناک میشه به غضب فاطمه، رضایت پیدا میکنه به رضایت حضرت زهرا. اینجا چی میگه؟ خدا رو که آقا شما معصوم میدونی که خدا رو معصوم نمیدونید؟ خدا رو که معصوم میدونید دیگه. این که میگه غضب فاطمه، غضب الله، خوشنودی فاطمه، خوشنودی خداوند متعالی، دلالت بر اسمته. به خاطر اینکه ممکنه از زهرا در موارد اشتباه بکنه، در اشتباه غضبناک بشه یا در اشتباه رضایت پیدا بکنه. این چرا باید خدا غضبناک بشه و رضایت داشته باشه بود اشتباه؟ برای سهو باشه، گناهی نباشه، سهو باشه. از این حدیث متواتر به وضوح عصمت از زهرا از مدارک اهل تسنن استفاده بشه. خب این حدیث ها هم که خوندیم که خود عایشه که به عنوان ام المؤمنین و خودشون قائلن که میگن بالاترین زنان بین زنان پیامبر بالاترین عایشه بود، تمایل پیامبر هم این عایشه بیشتر بود. اینو که مثلا این پیامبر این عایشه میاد تصریح میکنه که من راستگوتر بعد از پیامبر از زهرا ندیدم احترام و توجهی که حضرت نبی مکرم نسبت به حضرت زهرا داشت. حالا ببینیم اینو ببریم توی چارچوب کتابای خودشون. بالاخره این آقایونی که شما به عنوان خلیفه انتخاب میکنین حضرت زهرا رو غضبناک کردن یا نکردن؟ در غضب اینها تو صحیح مسلم و بخاری آورده که اصل کتب بعد از قرآن میدونن دیگه، حضرت زهرا رو غضبناک کردن. خب آیا کسی که غضب بکنه نسبت به حضرت زهرا، ما اصلا شما میگی ضرب و جر دروغ بوده، میگن دیگه، میگن همه افسانه بوده. تا اینجاشو پذیرفتن، میگن اومدن در خونه تهدید کردن، تا اینجاشو پذیرفتن. بالاخره تهدید کردن حضرت زهرا رو، اذیت کردین یا نه؟ ناراحتشون کردین یا نه؟ به همین اندازه باشه غضب الهی نسبت به شما. شما اصلا صلاحیت ندارید دو رکعت نماز پشت سر بکنن که بخواید خلیفه مسلمین بشید. از رگاه ها آوردن که نماز پشت سر یه فاسق هم بخونی ایش کار نمیده ایتاده چی هم نمیده ولی اون خلیفه که دیگه اون خلیفه رو چیه باید تو خلیفه و جانشین رسول رو که اتفاقا از کتاب های خودشون هم استفاده میشه که ماجرای تهدید از زهرا چند هجوم صورت گرفته و بیبی رو مورد ضرب و جر قرار دادن. کاری گردن که فرزندشون حضرت محسن علیه السلام به شهادت رسید. اینا از کتاب‌های خودشون استفاده میشه. ولی به همون اندازه هم بخوای حساب بکنی قصد به فدک کردین یا نکردین، ناراحتشون از زهرا رو به ناراحتی کشیدین یا نکشیدین، به همون اندازه هم بخوای حساب بکنی، اینا هم دلیل و بطلان این مکتبه. بلاخره شما بین حضرت زهرا رو میگیرین یا خلیفه های خودتون رو میگیرین. اگه اونا رو بخواید بگیرین بعد از زهرا قابل جمع، چون از زهرا اصلا غضبناک بود. اصلا از زهرا ولی چی گفت آقا شب منو مخفیانه قسل بده علی، منو کفن کن، اصلا اینها نه ولی چی بود؟ کجا زاویه داشت؟ اصلا میخواد نشون بده که آقا من شما راضی نیستم، اصلا شما رو قبول ندارم. این خود آقای سنی ها آوردن که آقا وقتی اومدن پیش امیرالمؤمنین شفاعت خواستن که اولی و دومی بیان ملاقات حضرت زهرا، خب صراحتن اونم جواب سلام اینا هم نداد. جواب سلام ندادن مگه خلاف شرع نیسته؟ شما سلامی واجبه که. خب در فرمایشات شما اینه که اینها که حضرت زهرا معصوم بوده، غضب حضرت زهرا، فعل حضرت زهرا غضب و فعل الهیه. خب این سلام ندادن شما مسلمان نمیدونسته. دلیل بر بطلان بزنید ماجرای از زهرا که درست تبیین بشه از جهات مختلف، ماجرای فدک مقابل باشه، خطبه هایی هستش که سنی ها نقده شکایت هایی که از زهرا داشته از اینها. اینا همه کنون هم دیگه بذاری نشون بده آقا توجه نسبت به فضائل از زهرا نه در کتاب شیعه، در خود کتب اهل تسنن بشه دلیل بر بطلان اینها هستش. آقا اینا اصلا دینشون مذهبشون رو پر تناقضه، اصلا تو مقدساتشون رو پر تناقضه. ببینید ما هر مکتبی رو من با خیلی از آقایون بحث کردم، اینا میگن ما چجوری بفهمیم شیعه بر حقه؟ شاید مسیحی درست باشه، شاید زرتشت باشه، بودیسم و جیجیسم و سیکیسم و این مکتبهای مختلف، شاید اینا همه بر حق باشن، ما که همه رو ارزیابی نکردیم. خودم شما نگاه کنید یک تناقض در هر مکتب پیدا بکنید دلیل بر بطلانش. افتاد به عهد تصنن. اینو پر تناقض آقا. چطور پر تناقضه؟ شما نگاه میکنیم که اینا میگن که امیرالمؤمنین مقدس، امیرالمؤمنین خلیفه مسلمین، خلیفه چهارم، مفترض و طاهر، تمام اینها رو مثلا عایشه رو چی میگن؟ عایشه مقدس میدونن؟ بله مقدس میدونن، عایشه مقدس. معاویه رو چی؟ خالالمؤمنین رو میگن مقدسه. لذا به یزید اعانت بکنیم، بعضی هاشون موضع میگیرن، بعضی هاشون چی؟ نمیگن، اونقدر مهم میگن. رو معاویه حساسن، رو عایشه حساسن، رو طلحه و زبیر، رو صحابه پیغمبر، اصحاب پیغمبر مانند ستارگان میدونن که به هر کدومشون اقتدا بکنی هدایت میده. اصحابی چند نجوم ای اقتدایی تو اقتدایی بمان. حالا ببینید شما تاریخی که هیچ اختلافی تو نیست، جنگ جمل اتفاق افتاد و نیفتاد. جنگ جمل بین کی بود؟ یه طرف آقا امیرالمومنین حسنه بودن و جمعی از صحابه بودن، اون طرف عایشه و طلحه و زبیر و جمعی از صحابه بودن. اینا اصلا من به عنوان یه آدمی که مسلمون نیستم میخوام بروندینی بررسی بکنم، نمیتونم بگم هر دوتا اینا مقدسن، هر دوتا اینا بر حق هم. من مسلمون نیستم، از خارج نگاه میکنم. اینا به جون هم افتادن ما رو بکشن و کشته شدن جمعی بسر. بعد بگم بله ایشون ام المؤمنین و امیر المؤمنین، هر دوتا مقدسن، هر دوتا بر حق هم. اینا هر دوتا رو مقدس میبینن. من نمیخوام اینجا بگم طرفدار امیرالمومنین رو بکنم، من میخوام بگم این تناقض وجود داره توی جمع، نمیتونه هر دوتا درست باشه. جنگ صفه بین کی بودش؟ بین معاویه همین جناب خالالمومنین بود و امیرالمومنین، هر دو طرف از جمع از صحابه بودن. آقا این وسط جیه همی کشته شدن، از بین رفتن. بعد میتونی تو بگی معاویه هم مقدسه، امیرالمومنین هم مقدسه، حسن این هم مقدسه؟ چطور میشه این هم مقدس میشه؟ این هم بر حق باشه؟ آقا شیعه موضعش رو مشخص کرده، میگه علی بر حق بقیه باطله. یعنی چی؟ یعنی اون کسانی که اومدن موقعان خلیفه شدن، شما همه اینا رو درست میدونی، اونم درست میدونی، اونم درست میدونی، همه رو مقدس میدونی. این تناقضه. در هر مکتبی آقا تناقض بشه، این اجتماع نقیزه، اینه اجتماع نقیزه، این تو هر جدی باطله. هیچ عقلی نمیتونه اینو قبول بکنه. نیاز نیست بری کل کتاب اینا رو بخونی. دو تا مسئله مسلم تاریخی، جنگ جمل و صفین، بیان بررسی کن. نمیتونن همینا بر حق باشن. بعد اونجا دیدن اوضاع خیلی خرابه، حقه خنده‌دار دادن. آ ما دو تا مشتهد بودن، اشتباه کردن که همدیگه رو بیان مشتهد. چی شده؟ مشتهد بود، مشتهد بود، مشتهد بود و اشتباه کردن. شما صراحتاً داری میگی به شوریدن به خلیفه زمان خودت، کسی که به خلیفه زمان خودش بشوره محدور و دمه. آقا عایشه به خلیفه زمان خودش شورید یا نشوره؟ معاویه به خلیفه زمان خودش شورید در زمان امیرالمومنین بود دیگه. اینا محدور و دمه، خونشون هدره. شما دو همین منابع شیعه و سنی میگن خالد بن ولید در زمان ابوبکر اومد سر مالک بن نویرو جمعی از اصحابش رو برید، اینها رو از بین برد. چرا برید؟ چرا جون زکات نمیدادن؟ آقا زاویه داشتن با ابوبکر. آیا کار نظامی کردن؟ شوریدن به اون معنی در ارتباط با ابوبکر؟ نه شوریدن، زکات ندادن. آقا چی میگم برد؟ برای چی میگی اینا رو کشته؟ چرا این سیف الله خالد ابن ولید، این مالک ابن نویره، این پیرمرد و صحابی نبی مکرم و کر؟ میگه چرا؟ چون نوعی تمرد از خلیفه زمان بود. خب اگه نوم شما خدا خیلیت بده اصلا ما همین رو کردیم، هم همین فرمون بریم جلو، اصلا تمرد کرد مالک رو باید میکشتیم. ما مثلا بگیم امونا هم خلیف. خب آیا در زمان امیرالمومنین مگه جمعیت، مگه معاویه، مگه اصحابش، مگه جمل، مگه عایشه، مگه نشوریدن؟ اگه با همون فرمون بخوام اینجور رو نمحدودن مگه بگه همه مقدس اینقدر خنددار اونقدر موضعه که مثلا نقد اینا کار بسیار راحتیه. من گاهی اوقات به جوانا که بحث میکنم آقا با این کتاب ها اینا رو که نخوندیم، اینا نمیخواد بخونیم. آقا همین دوتا تناقض پیدا بکنیم کفایت میکنه. یه گاهی اوقات با اینکه بحث کنیم مسیحیتشو گاهی اوقات تثلیث مسیحیت تناقض توش، تثلیث مسیحیت در این که سه اقلیم، سه حقیقت یک حقیقته. بیا این از لحاظ عقلی بحث کن، خودش بوده حقیقت ایمانی، حقیقت عقلی نیست، اجتماعی نریزه نیست، خداش توش تناقضه دیگه. اتشو رو باید برسیم در هر مکتب یه تناقض پیدا میکنه، دلیل برای ابطالش مسلمات فرض. خدا به حق حضرت صدیقه طاهره ما شرمنده این ضوابط مقدسه نکنه. خیلی مهمه که بالاخره نقد مکتبی که توش نوره، مکتبی که توش اخلاقه، مکتبی که هر چیز نگاه میکنی که عجیبه. من قبل از این مجلس یه مجلسی داشتم، یه جمعی هستن، افرادی هستن میان و باشون بحث دارن، اعجاز قرآن رو با توجه به قوانین دقیق قرآنی اثبات میکنم، آیاتی رو ذکر میکنم، این آیه میکنیم یه اصل قرآنی، دو اصل قرآن، سه اصل قرآن، تمام اینا ریشه های اخلاق، یعنی یه نفر انسان میخواد باشه، یه نفر درست زیست بکنه، به اجتماع سالم داشته باشه، زندگی فردی و روانی خوبی داشته باشه، باید این گزاره‌های قرآنی عمل بکنه. بعد بودم این نکته رو بوده بودم نگاه کنم همین آقای زرتشتی ها یه جمله داره میگه زرتوش پندار نیک، گفتار نیک، رفتار نیک، تا میگه زرتوش میگه همین کافیه. کجای اوستای این جمله اومده؟ مهمترین کتاب این کتاب گاتخای، خط به خط کتاب من خوندم، شما این جمله رو پیدا نمی‌کنید. چرا؟ سه قسمت تو گاتخا اومده، یه جا اومده گفتار نیک، یه جا اومده پندار نیک، یه جا رفتار، اینا اومده سه تا رو کنار هم دیگه گذاشتن، یه جمله کلیدی در نظر گرفتن، بودن اون فرمتون یکی یا یعنی با یه موبد شما بحث می‌کردیم، میگم آها بودم شریعت شما چیه؟ زرتوش شریعت رو نمیگه، شریعت ما نداره. مثلا با موشی با هم همه دو کار، همه دین ما، مذهب ما، مکتب ما، همش همین پندار نی، گفتار نی، رفتار نی، همین دوبار چیز که هست، همین که باش. شما نگاه کنید یه فرمایشات قرآن، فرمایشات ائمه معصومین، هر کدومشون رو با یه درس یه مکتبی رو میتونه بلرزونه، این مکتبی رو متلاشی میکنه، یک فکری رو از بین ببره و فکر جدیدی رو جایگزین میکنه. خدا متاسفانه حق اینا رو نظر من ادا نشده، چه آیات تو قرآن چه فرمایشات معصومین، اون طوری که باید فهم نشده و اون طوری که باید در جامعه فرهنگ سازی نشده. اگه فرهنگ سازی میشد اون جامعه مسلمین ما نبود و این وضعیتی همه اختلافات دینی ما نبود. پس اساس حقیقت بر اینه که هرچی بیشتر عمرمون، وقتمون خسته این مطالعه ده دقیقه یک رو فرمایشات معصومی نوره، پشت آیدید، شیش رو همید، پشت آیه قرآن تدبر بکنید بفرم بینید به همین چند سال چقدر علم گیرید، علمی که تو تمام این مکاتب رو نگاه بکنید پر تناقض رو به سر کله هم دیگه میذاره، علم یک دست اینا به این صورت پیدا نمیکنه. یعنی خدا میدونه که یک نفر تا ورود پیدا نکنه تو مکاتب بشری سردرگم نشده باشه اون قدر این علوم رو نمیدونه. من یادم آجا میرفتیم 20 سال پیش درس آقای سیدان مطرح میکردم، میگونه آقا این فلان آره فلان سیدان میدونه، میگفته من همیشه تو ذهنم بگونم شاید یا خیلی بزرگه هم شاید ایشون درست نفهمیده این مطالب ها، شاید گفتم نه مطالب اونی شاید حرفا اینا رو درست متوجه نشدن، نقدی که میکنن اونا چیز دیگه ای دارن میگن. خدا میدونه اینا خدمت خودشون من عرض کردم، گفتم ما کارشناسی ارشد و دکتری فلسفه پله پله که میرفتم پیش خودشو بود آقا بخونم بگونم بخون بارد نداره، هرچی میرفتم جلو احساس مطالب ایشون کامل دقیقه و این تناقضان چقدر ابطال این حرف ها اشکال ها پر از تناقض، ملا صدرا 20 تا اشکال ابن سینا میگیره تو اصول مسلمه، چه اشراق به ابن سینا ملا صدرا اینجوری هم میگیره مطالب ناب در قرآن در فرمایشات معصومه، اون مطالب ثقیلی که باید کلی درس بخونی اصلا چی میگه بابا، اصلا ادبیاتش چیه، اصطلاحاتش چیه، مطالب روان، مطالب شفاف، هر کسی به اندازه خودش از این دریا بچشه. نه آقا اون کتاب رو بمانه واقعا حیفه، یعنی خسران اگه یه نفر وقتش رو قرآن و فرمایشات معصومه معصومین نظر بودم. شما به حق حضرت صدیقه تعالی ما رو عالم به فرمایشات حضرات معصومین فرمایشات خودت قرار